بسم الله الرحمن الرحیم. چند وقت پیش یکی از دوستانی که در این جلسه تشریف داشتن یه پیشنهادی کردن که درباره بهشت و جهنم صحبتی بکنیم، که خودشون هم امروز نیستن. من اجالتاً راجع به بهشت که بیشتر مورد علاقه و اشتیاق شماست عرایز مختصری میکنم، بعد اگر مفید بود و به هر حال تشخیص دادین که به درد بخور بود، ممکنه که راجع به جهنم هم یه بار صحبتی بکنیم. چند وقت پیش یکی از دوستان، چند سال پیش بود، شاید این رو براتون نقلم کرده باشم، مهمان بودیم در یه منزلی که خیلی منزل زیبایی بود در دل جنگل و مشرف به یه دریاچه بزرگی. به شوخی و جدی گفتش که این وعده‌ای که قرآن داده که برای متقین بهشت‌هایی که از زیرش نهرها جاریه، برای من هیچ انگیزه‌ای نداره. خونه من در دل جنگله، حالا باقی میخواد خدا وعده بده که آب از زیرش جاریه، جلوی من این دریاچه به این عظمته اوشن هست و این چه جاذبه ای داره که حالا آدم بخواد به شوق این که من برم به بهش خدا یه خونه ای به من بده، یه باقی که از زیرش آب جاریه. خب این شاید برای مردم محروم مناطق خشک جهان انگیزنده بوده، ولی برای بخشی از مردم دنیا، اونا که تو امریکا هستن یا اروپا هستن، وضع مالیشون خوبه، متمولن، متمدنن، این که انقدر جاذبه‌ای نداره. من که برگشتم از اون جلسه، نگاهیم به فرهنگ لغت قرآن المنجد کردم، دیدم از 147 باری که کلمه جنت یا جنات جمعش در قرآن اومده، بیش از همه این وصف جنات تجری من تحت الانهار تکرار شده. حداقل 30 بارش رو من دیدم. البته جملات دیگه مثل جنات نعیم، بهشت های سرشار از نعمت، یا فردوس مثلا، یا جنات و عیون، باغها و چشم ساران، جنات من نخیل و اعناب، باغهایی از انگور و خرما، از این تفسیر به اصطلاح تفاصیل و از این مشخصات اوصاف فراوان توی قرآن اومده، ولی بیش از همه این جمله تکرار شده، جنات باغهای تجری من تحت هل انهار که از زیرش نهرها جاری است. خب این چی رو میخواد بگه واقعا؟ نه یه نهر، اونم نهرها جاری است، انهار، باغهایی که از زیرش نهرها جاری است. تو جلسات گذشته اشارم کردم، اگه از خاطر نبرده باشین، در کاشان شما باغفین رو تشریف بردین، اتمن دیدین دیگه. کاشان شهرهای کبیری ایرانه، مثل یزد، مثل اردکان، شهر خشک دیگه، واقعا داغ و خشکیست. بیرون شهر که حالا لابد الان دیگه جز شهر افتاده، من که سالهاست اونجا نرفتم، یه آبی، چشمه‌ای جوشیده از اونجا، این آب رو منتقل کردن به این باغ. این باغ هم نمایش آب، اصولا فواره های متعددی که از این حوض به اون حوض از جای مختلف، خیلی زیبا، نمیدونم 30-40 تا شاید حوض مستطیل و فواره های کاشی رنگی و نمیدونم اطرافش هم درخت های خیلی زیبا، گل های اطلسی، سر واقعا مثل بهشت درستش کردن اینجا رو. مردم کاشان که تابستونا یا عصرا میان توی اون باغ واقعا صفا میکنن. خود آدم هم که به عنوان مسافر اونجا میره واقعا لذت بخشه. حالا این باغ رو شما ببرین عیناً تو رشت بسازین، ببینید چند درصد مردم رشت حوصله دارن برن تو این باغ. اصلا خسته شدن از بارندگی اونجا، مشکلشون گرما و آب نیستش، از جنگل هم خسته شدن. تو ژاپن ما خب رشتمون بودش کار معماری و معماری داخلی و باغسازی، اینا تعجب میکنیم چرا انقدر در باغسازی ژاپنی سنگ رو میذارن، سنگ و قطعات بزرگ. و تو ایران هم سازمان پارک ها شهرداری اینو تقلید میکردم اینجا، در که اونا هم خسته شدن از بس اونجا جنگل هست و آب هست، دوروبر ژاپن همش آب دیگه. اینا از نظر مذهبی هم یه اعتقادی به سنگ و خاک و اینها دارن، اون داستان حالا مفصلیه، یعنی یه مبنای فرهنگی داره. ما بدونه که بدونیم مملکتی که همش کویره خشکه و سنگ میذاریم نمایش سنگ، همه هم فکر کنه لابد قشنگه دیگه. خب بله قشنگ هست، ولی ما دیگه خسته شدیم از سنگ. حالا عربستان هم موقعیتش خیلی خشکتر از کاشان یا یزد ماست، منطقه استوایی دیگه، تو نقشه ببینید جای داغ سوزان بسیار خشک، اونم مکه که به تعبیری که تو قرآن اومده از زبان حضرت ابراهیم که وقتی همسر و فرزندش اونجا میذاره میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، من خانوادمو در یه وادی در یه دره‌ای که غیر قابل زراعته، یعنی از نظر کشاورزی استعداد سبز و خرمی صفره، سنگای آذرین سنگ آتش فشان اصلا اونجا هیچ چیزی نیست، جای دامداری و کشاورزی اصلا نیست. پس در یک منطقه داغ و سوزانی که علف هم اونجا در نمیاد، وعده این که شما وارد باغهایی خواهید شد که از زیرش نهرها جاریست، در ذهنیت مردم معاصر پیامبر اسلام این نهایت سبز و خرمی و صفاست. مکه اصلا چگونه به وجود آمد غیر از اینه که اون آب زمزم بود؟ یعنی یه جا که یه آبی در میاد یه مرتبه تبدیل به یه شهر میشه، عربا حد اکثر چاه میتونستن بزنن، بنابراین آبی که جاری باشه را بیفته در جوی آب یا نهر، مگر در مناطق طائف جای دیگه یه همچی چیزایی نبوده. اصلا باغ هم به اون معنا وجود نداشته تو اطراف مکه که حالا اسلام از اونجا آغاز شده، مدینه حالا اطرافش یه مقداری نخلستان و اینها بوده، ولی بالاخره از ام القرى مکه شروع شده این پیام ها دیگه. بنابراین ما به جای این که به جملات به کلمات بپردازیم که آخه این چه بهشتیه که خدا داره میگه که باغ که از زیرش نهر جاریه، باید بفهمیم منظور از این تصویر، این وصفی که خدا میکنه چیه، اون مردم چی میفهمیدن و اصلا منظور واقعا اینه که باغ بهشت و نهر آب از زیرش جاریه. قرآن که میگه کره زمینم که از بین میره، این دیگه اون نخواهد بود. اتفاقا در جای دیگه قرآنم نشون میده که مسئله بهشت به گونه دیگه است. اصلا خود سبز بودن، مگه ما نمیگیم سبز باشید؟ این اصطلاح خیلی تو ایران معمول شده. سبز باشید یعنی چی؟ سبزی دلالت بر خرمی و زنده بودن، رشد کردن داره. که میگیم جنبش سبز، تحولاتی که یک سال اخیر در ایران اتفاق افتاده چون جنبش سبز، جنبش سبز در واقع یه مفهومی پشتش هستیه، در برابر ارتجاع، رخوت، ارتجاع، موندن، این میخواد سبز باشه، میخواد نمو بکنه، بالنده بشه، بارور بشه. بنابراین مفهوم سبزی حالا در فرهنگ زبان عربی یا فارسی بیش از اون چیزیست که ما تصور میکنیم. در مثنوی مولوی تصاویر قشنگی داره، میگه باغها و سبزها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. یعنی اینا بیرونه، این تصویر و عکسش در واقع. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن اضطراب. اضطراب یعنی امواجی که در آب ایجاد میشه. باغها و میوه ها اندر دل است. این تصور آدمه، دل آدمه. عکس لطف آن بر این آب و گل است. یعنی اون چی که در دل آدمه ما در بیرون تصویرشو در آب و گل میبینیم. باغ دل را سبز و تر رو تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. میبینیم عارفانم نگاهشون به این سبزه و باغ به گونه دیگه بوده، از این ظواهر بیرون آمده بودن. اتفاقا من تو این 30 موردی که در قرآن هست نگاه کردم، دیدم که خیلی از موارد حداقل 4 بار یا 5 بار میگه جنات تجری من تحتهم الانهار. تحتهم نه تحتهی، باغهایی که از زیر مؤمنین جاریه آبش. یعنی چی؟ نمیگه از زیر درخت ها یا زیر باغ جاریه. بهشت هایی که تجری جریان داره، من تحتهم الانهار، از زیر اونا نهر جاریه. یعنی چی زیر اونا نهر جاریه؟ این از زیر پاشون آب جاریه، این که آب آدم میبره. اصلا معناش یعنی چی از زیر پای آدم آب جاریه؟ اتفاقا یه موردی که این کلید حل معما بود، از زبان فرعون در قرآن آورده که فرعون به بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی اون رسالتش رو اعلام میکنه میگه که الیس لی ملک مصر، مگه این ملک مصر، خاک مصر، سرزمین مصر مال من نیست؟ و هاذه الانهار تجری من تحتی. این انهار، انهار یعنی شعبات رود نیل دیگه، اینا تجری جریان داره از کجا؟ من تحتی، از تحت من. تحت من یعنی چی؟ از زیر پای من؟ یعنی تحت فرمان من، تحت اختیار من، تحت منم که دارم دستور میدم آب کجا بره، هر کی رو نخواه محروم میکنم. ببینید در مغرب زمین همیشه دعوا سر خاک بوده، فئودالیسم در غرب پدید آمده. آب مشکلی نداشتن تو اروپا، سرزمینیش که بارندگیش زیاده، دوربرش هم دریاست، انقدر رودخانه است. ولی تو ایران دعوای ما همیشه سر آب بوده. این همه دهاتی ها به جون هم می افتادن با بیل، چقدر آدم ها کشته می شدن، دعوای سر آب بوده همیشه. نیم ساعت سهم آب ملک منه، نیم ساعت مال اونه، همیشه دعوا سر آبه. و یعنی این همه شهرهای کبیری ما، این همه چقدر ما کبیر داریم، آب چون نداره کسی نمیخواد، به شدت میخوره. این همه زمینای لمیزره داریم. مصر هم همینطوره، مصر هم سرزمین خشک دیگه، صحرای سینا. پس دو چیزه داره میگه فرعون، میگه هم خاک مال منه هم آب. من اگه آب بهتون ندم همه موندین. هم زمین مصر مال منه هم آب. من بهترم یا این آدمی که زبونش هم گرفته؟ ام انا خیرون، من بهترم یا اینی که هوه مهینون، پسته. پس یعنی نگاه کنی لباسشو، قیافشو نگاه کنی، پول نداره که و زبونش هم گرفته. حالا بحث این بنده اینه، فرعون میگه این انهار تحت من جاریه، یعنی در اختیار منه، به فرمان من. حالا بهشتی که آبش به فرمان مؤمنین جاریه، اونا که بهشتی هن. یعنی چی؟ از آب یعنی چی؟ باغ یعنی چی؟ یعنی در واقع یک زندگی سبز و خرمی در آینده خواهند داشت که عامل حیات بخش این خرمی دست خودشونه و و اینه شما بهترین باغ هم داشته باشین آبش قطع بشه. تو ایران چقدر این چاه ها خشک میشه، بارندگی نیست، یا میگن آب پایین رفته دیگه، این پمپ نمیکشه دیگه. بهترین باغ هم داشته باشین وقتی آب بهش نرسه خشک میشه، ولی آبش همیشه جاریه، در اختیارشونه. آب از کجا میاد؟ اعمال حیاتیشون. یعنی اینا تو دنیا زندگی کردن، به آب حیاتی رسیدن که باغ سبز آیندهشون رو همیشه دیگه میسازه دیگه. باغ هم نه به معنای باغ، حالا کسی باغ دوست داره، بله باغ هم هست، نه که میخوام بگم باغ نیست، ولی مسئله بالاتر از باغه، بالاتر از این است که آبی است که جاری هست. این آب کجا میاد؟ سوره چیز رو بخونید، سوره انسان، میگه ان الابرار، آدمای نیک چیکار میکنن؟ یشربون من کأسن، از یه جامی دارن مینوشن. کان مزاجها کافورا، امتزاجش آمیزشش پاک کننده است. این کجا آوردن؟ عینن، از یه چشمه‌ای که یشربو بها عباد الله، بندگان خدا از اون چشمه می نوشن. این چشمه کجاست؟ یفجرونها تفجیرا، خودشون کلنگ زدن. میگه ابرار خودشون این چشمه رو حفر کردن. کدوم چشمه؟ چگونه؟ یفجفج یعنی شکافتن، یفجرونها تفجیرا، به گونه خاص این چشمه رو خودشون به منبع آب رسیدن. چطوری؟ یوفونه به نذر، به تعهدات خدایشون عمل می کردن، به یتیم میدادن، به مسکین میدادن، چیکار میکردن. اینا تمثیلیه، یعنی یه عده تو دنیا از طریق کارهای خوبی که میکردن اینا قناتایی زدن، چشمه هایی رو حفر کردن که حالا برخوردار از اون چشمه. نه اینکه چشمه، اینا برای فهم ماست. چشمه یعنی جایی که آب حیاته، که آدم نخوره تشنگی میمیره دیگه. یعنی عامل حیات بخش آینده شون و خودشون این قنات ها رو زدن. حالا روز قیامت باغهایی با این احداث کردن که زیر بار، زیر به صلاح این سایه این درخت ها هستن. همون شعر زیبای باز مولوی که بارها استناد کرده، میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. از درون خودت باید این آب بجوشه. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شبی تشنه حرارت را گرو. برو تلاش کن، تشنگی به دست بیار، اون وقت میبینی از خودت میجوشه آب. باز اینجا منظور در واقع همون آب نیستش. حالا ممکنه که آدم بگه که خدا حالا چرا اینطوری وعده داده؟ چی کار باید خدا میکرد برای مردم 1400 سال پیش؟ همه بی سواد، همه تو فرهنگ قبیله‌ای. بالاخره یه کتابی که نازل میشه باید به زبان زمانه آمده باشه دیگه. اگه قرآن امروز هم نازل میشد به زبان ما سخن میگفت، همش از کامپیوتر و اینترنت میگفت. ممکنه ولی 50 سال بعد همه اینا جمع بشه، اینترنت اینا، ما که چه میدونیم با این سرعتی که علم داره میره جلو. ما مردم 50 سال دیگه میگفتن که این که مال گذشتگانه. ولی باید دید پیام چیه. اینی که میگه باغ، آب، آب جاری، چی رو میخواد بگه؟ چاره ای هم نیست. یعنی اگه قرار باشه برای هر مردمی، برای هر نسلی، حتی برای نسل پدرانمون اگه قرآن نازل شده، میگفتیم بابا اینا که مال نسل قبله، نسل ما خیلی عوض شده، فرهنگ ما عوض شده با فرهنگ پدرانمون، این کتاب به چه درد ما میخوره؟ ولی امروز میبینیم 2 میلیارد مسیحی دارن از پیامبری پیروی میکنن که این پیامبر نه امریکایی بوده نه اروپایی، نه چشمش زاغ بوده نه موهاش بور بوده نه پوستش سفید بوده، مال همین منطقه شرق بوده دیگه. مگه حضرت عیسی مال کجا بوده؟ مال ناصره بوده دیگه، نیست؟ همین فلسطین فعلی تو اون منطقه دیگه، مال سوریه و لبنان و اردن، مال این منطقه، زبانش هم زبان آلمانی و زبان فرانسه و اروپایی نبوده. 2000 سال هم گذشته از اون، 2010 سال هم گذشته، ولی پیام مهمه. کسی دیگه نباید دعوا کنه که حالا عیسی نمیدونم این حرف رو زد، نمیدونم پیروانش یه دهی ماهیگیرای کنار دریا بودن و ما حالا مهندسیم دکتریم الو بلو پلان. مطالب رو در واقع میشه فهمید، وگرنه 6000 خورده ای زبان تو دنیاست. اگه قرار بود برای هر کدوم یه پیامبری میامد ببینید چه خبر میشد، این پیروان چقدر دعوا میکردن. یه دهکده کوچک جهانی همه باید یه وحدتی پیدا بکنیم دیگه. و جالب اینه که قرآن میگه اصلا همه اینا مثاله، میگه مثال اصلا اینا، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین وعده داده میشه مثل چیه؟ مثل جنات تجری من تحت الانهار. میگه این همش مثاله. بازم جای دیگه مولوی میگه که خداوند نور هدایت خودشو به چراغ مثال میزنه، مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن. اونم نه چراغای امروزی، چراغای قدیم که تو تاخچه خون دیوارشون یه تیکر خالی میکردن یه چراغ میذاشتن که هم این ور نور ببینه هم اون ور ببینه. تو یه خونه یکی یه دونه چراغ بود، چراغای یادتونه که تو تاخچه های میذاشتن دیگه. خدا به اون زبان در حرف میزنه، نور خدا مثل چراغه، المصباح فی زجاجتن، این توی شیشه است، از زجاجتو دونه دونه داره میگه، تو اون تاخچه است، این چراغه، چراغ یه لامپی داره، چیز وسطش است، سوختش چیه. آیا واقعا هدایت خدا اینطوریه؟ ما اینطوری میفهمیم، ما نور رو این چنین شناختیم، نمیتونیم بفهمیم نور معنوی یعنی چی، نور هدایت چی. میگه اینا مثاله، مثل و نورهی، مثال نور خدا. بعد میگه تلکل امثال نظر به حال ناس، ما اینا رو به صورت مثال به مردم داریم میگیم. میگه تو تکیه به این طاغوت ها و ابرقدرت ها و حرفا میکنی، مثل الذین، مثال اون کسانی که بجز خدا کسانی گر میخوانن، مثل هم، مثلشون مثل چیه؟ که مثل العنکبوت، مثل عنکبوته، خونه میسازه عنکبوت، ببین چقدر سسته، خونش هم دامشه، خونه درست کرده ولی یه پشه ای رد میشه اونجا گیرش میندازه، استثمار میکنه، شیرش میخوره. ببین این دیکتاتورا اینه، فریب، دام، دست و بالتون رو میبندن. میگه مثال، این بشر با مثال با قصه میتونه بفهمه. چرا مثنوی مولوی همش قصه است؟ با این مثال ها ما چیزای تئوری رو خیلی سخت میتونیم بفهمیم. میاد مثال برای ما میزنه، میگه بهش هیچ کدومتون نمیتونه بفهمین چیه، لا تدری نفسون، هیچ انسانی نمیتونه درک بکنه، مازا اخفی لهم من قرت اعین، اون چشم روشنی هایی که خدا مخفی براتون نگه داشته. یه جنینی که در رحم مادره، یه بچه، آخه چطور میتونه از دنیای بیرون بفهمه؟ تا در نیامده، تا 2-3 سال ازش نگذشته چی میفهمه دنیای بیرون؟ اصلا هم نمیشه به او گفت. قرآن آخرتو میگه یه نشأه دیگری است، نشأه یعنی انشاء دیگه، اصلا یه عالم دیگه است، یه قوانین فیزیک دیگه یه درش، ما چطور میتونیم از امروز بفهمیم؟ برابری میگه مثال براتون میزنم. این دو بار تو قرآن اومده میگه این حرفا مثاله، یکیش همینه که مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین ما وعده دادیم، جنات تجری من تحت الانهار، باغهایی است که از زیرش نهرها جاری است، اکلها دائما، میوه‌ش همیشگیه. آره عرب اون موقع که مثل حالا یخچال نبوده، شما الان هر مغازه‌ای برین هر میوه‌ای بخواین هست. ما که بچه بودیم تابستون خربوزه اندونه میخوردیم، اون موقع چیزی نبود دیگه، با الاغ و قاطر اینا میآوردن توی کوچه ها، خونه یخچال هم که نبود، ما یادم بچه که بودیم تازه یخچال اون موقع آمده بود، بعضی ها داشتن، بعضی مالشون خوب بود، همه خونه های جایی داشتن، حیات خلوتی بود، ما برای تابستون پدرمون خربوزه اندونه میگرفتن و همیشه هم گندیدهشو میخوردیم، چون همیشه باید میچرخوندیم، چون زیری همیشه خراب میشد، برای که خراب نشه دائما باید جا به جا میشدی، یخچال وجود نداشت. عربا میوه دائمی که تابستونی باید بشه، یه انگوری باید در بیاد، حالا 2-3 هفته انگوری بخوره، یا خرمام در فصل خودش بوده. میگه بهش نوا همیشه میوه داره، حالا برای ما امروز انگیزنده است، میگه هر چی بخوام خب هست دیگه، از اینجا گیلاس اینجا عمل میاد تو کالیفرنیا، فردا صبحش تو ژاپن، تو توکیو، گیلاس هایی که اینجا هست که تو امریکا هم نمیخرن از بس درشته، اونا پولشون بیشتره میره تو چین. بسیاری از میوه‌ها اینجا دارن از شیلی میارن، دائما این هواپیما دارن میرن و میان. هر میوه‌ای تو هر جای دنیا شما الان این چه برای ما چه انگیزنده است که بگیم میوه‌ش همیشگی است. خدای خیلی ممنون که ما هر وقت پول داشته باشیم میوه هر چی بخوایم هستش. و ظلها سایه‌ش هم همیشگیه. خوشتون میاد بهش همش سایه باشه؟ حالا ممکن اینجا چون آفتاب زیاده خوشتون بیاد، ولی مردم انگلیس وقتی که آفتاب میاد میریزن تو خیابون، وقتی سایه میشه غم میگیره، جایی مثل سیاتل اعصابشون ناراحته، خودکشی اونجا بالاتره چون از بس بارندگی سایه است. یکی از ویژه‌های بهشت اینه که سایه‌اش همیشه یه. و برای عرباست دیگه، عربا براشون سایه مهمه که از اون آفتاب زله شدن کیف میکنن زیر سایه. ولی میگه اینا مثال، منظور سایه این سایه نیست، سایه چیزیست که تو در پناه اون باشی. دیگه چه فرق میکنه؟ جای دیگه از همه روشنتر، اینم سوره محمد آیه 15 است، میگه مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین وعده دادیم ایناست با این مشخصه. خوب گوش کنین ببینید شما براتون جالبه. فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی از آبی که گندیده نیست. در عربستان آبشون از کجاست؟ یه بارندگی دو ماه سه ماه یه بار بشه تو این سنگای آذرین یه آب جمع می‌شده دیگه. پیغمبر که یه ماه در غار حرا می‌رفتن آب اونجا نبوده که. تو نهج البلاغه توضیح میده آبی که تو این چیزای فرو رفتگی سنگا اونجا میمونده، این آب دیگه آب تازه که نیست. یه آرد حسه خرمان برای خودشون می‌بردن یه ماه اونجا سر می‌کردن برای همینا. عربا آبشون اینطوری بوده. میگه بهش آبش گندیده نیست. میگه با ما که آب لوله کشی داریم، شیر لوله کشی، ظرفای نمیدونم آبایی از بهترین جاها دارن میارن. امروز یه آدم غربی یا هر جا تو ایران دنیای امروز بهش بگن بهش آبش که گندیده نیست، چقدر ذوق میکنه. و انهارون من لبنن، نهرهایی از شیر. جالبه برای شما نهر شیر. میگه بابا عرب که اصلا شیر نداشته، اونجا که دامداری نبوده که شیر بخوره، خیلی کم، یه بزی چهار تا بزی توی شهر باشه، ماهی یه بار مثلا یکی مریضه بشه شیر بدن. میگه شیر میخوای؟ دریای شیر، کار درست بکن. چه تصویری داشته که ماشینای استینلس استیل نمیدونم 10 تن 20 تن شیر حمل میکنه؟ شیر به صورت صنعتی اصلا هیچ دیدی نداشته. شیرایی که بو نگرفته، انهار من لبن لم یتغیر طعمه، آخه یخچال که نداشتن، ما حالا شیرا هموجنیزه شده تو یخچال، شما یه ماه نگه دارین شیر دو ساعت بعدش تو اون هوا طعمش عوض می شده. برای عرب این خیلی معنا داره. یا انهاران من خمر، نهری از مشروبات، البته مشروبات سالم اسلامیزه شده با قول معروف. و انهاران من عسل مصفا، نهرهایی از عسل. اولا نهر منظور نهری که این اسما میدونیم، یعنی هر چی بخوای. عرب به جز نهر چی میفهمیده؟ یه چیزی که جاری باشه فقط تو نهر. بهش میشه گفت که لوله کشی آینده نفت میشه که به قطر مثلا 2 متر نفت رو از این مملکت به اون مملکت میبرن، بیشتر گاز میبرن. ها این تو ذهنش نبوده. ما امروز ها دعوامون باید سر این حرفا باشه که بابا این حرفا چیه، تو تلویزیون ها میذارن اینا رو به مسلمان ها چیچی؟ بابا این کتاب مال 1400 سال پیشه، داره میگه نهر عسل، نهر شیر، مردم شیر تو جوب آب را بیفته میخوره شما و همه میخندن دیگه. آیا اینو داره میگه یا اینا یه پیامیست؟ چیزی داره میگه به اون زبان داره میگه، برای اون مردمه. و اصلا معلوم نیست که ما اصلا امروز ذوق این چیزها رو داشته باشیم. خیلی جای قرآن هم میگه بابا این بهشتی که دارم بهتون میگم بذاره برو بالاتر. این آیه سوره توبه است، میگه خداوند به زنان و مردان مؤمن وعده داده بهشت هایی که از زیرش نهرها جاری است. یک. دوم، خونه های خیلی جالب و مساکن طیبتن فی جنات عدن، خونه هایی که عدنه، عدنه مثل معدنشه، مونده اونجا، موقت نیست، کهنه بشه خرابش بکنن، مدلش عوض بشه، در یک بهشت هایی که برای همیشه است. یعنی زمینش هم دیگه اجاره ای نیست. دیگه چی؟ میگه بابا اینا که بهشته و رضوانون من الله اکبر. اون چی که مهمتره رضوان اللهه. بله چند درصد مردم به رضوان الله کار داره؟ ما بخواهم بهیم یه بهشتی ما رو خدا را بده، همه دنبال حوری و نمیدونم یه عرفان. چون این باغ اینقدر انگیزه نیست الان اینده جوان ها دیگه چسبیدن به اون حوریش. اون حوری دیگه زنده است دیگه، اون دیگه باغ که نیست که بگیم. میگه اون چی که مهمه رضوان خداست. حالا رضوان هم میگیم خدا میخواد راضی بشه، ما باید راضی بشیم. بازم خیلی انگیزنده نیست. آیا خدا اصلا راضی میشه یا خدا عصبانی میشه؟ اینا تو قرآن اومده ولی همه اینا باز تمثیلیه، اینا برای فهم ماست. ما که نمیتونیم خدا رو راضی کنیم یا عصبانیش کنیم. یا خداوند میگه که یک حرفی نزنی که نمی کنی، لا تقولو ما لا تفعلون، حرفی نزنی که عمل نمی کنی. کبرم مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، موجب شدیدترین خشم خداست که یه حرفی بزنید که عمل نکنید. پس ما هر کدومون روزی چند بار داریم خدا رو حسابی عصبانیش میکنیم؟ واقعا ما میتونیم رو خدا تأثیر بذاریم یا خدا رو خوشنود بکنیم؟ خدا که تأثیر از ما نمیپذیره، اینا برای فهم ماست. خشم خدا یعنی ضد سیستم داری عمل میکنی، سیستم در برابرت. رضایت خدا، ما از چی راضی میشیم؟ ما کی از بچه‌هامون راضی میشیم؟ غیر از اینه که یه کارایی بکنن که با معیارهای ما جور در میاد. اگه میگیم دخترمون یا پسرمون نرو با فلانی این کار نکن، این لباسا نپوش، خب ناراحت میشیم اگه خلاف. ولی وقتی ببینیم تو خط، راضی میشیم. پس رضایت انسان چیزی که مطابق میلش باشه راضی میشه. رضایت خدا یعنی در چارچوب قوانین خدا قرار میگیره. میگه اون مهمه، اون بهالتر از بهشته که تو سیستم جا افتادی. و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اینه اون فوز عظیم، نه بهشت. حالا نه که بخوام بگم بس بهشت و جهنم ولش کنید، اگه تو دانشگاه هم بگن آقا نمره نمیدیم، تو باید عاشق علم باشی، تو باید دنبال معرفت باشی. نمره یعنی چی؟ رقابت یعنی چی؟ این اول شد اون دوم شد؟ اصلا SOPHD یعنی چی؟ مگه دنبال مدرکی؟ این خیلی بده که آدم دنبال مدرک باشه. تو عاشق علم باید باشی. چند درصد میرن دانشگاه؟ درسته، همه اینا درسته، آدم باید عاشق علم باشه. اگه فیزیک رفته باید عاشق فیزیک باشه. ولی بالاخره اینا آدم رو تحریک میکنه. این اول شد اون دوم شد، چرا من نشم؟ نمره باید باشه، تنبیه باید باشه، تشویق باشه. اینا لازمه زندگیه. ولی میخواد بگه فکر نکن آخر خط بهشته، مهم اینه که تو رشد بکنی. جای دیگه میگه که مغفرتون من الله، مهمتر از همه مغفرت خداست. مغفرت هم نه به معنای بخشش، ترجمه میکنن بخشش، غفره یعنی پاک شدن. اولا بهشت نمیگه که اصلا یه باغه، میگه سار او الا مغفرت من ربکم. این آیه هم دوبار تو قرآن اومده. سرعت بگیرید برای رسیدن به مغفرت من ربکم و جنتن. بهشتی که کجاست؟ بهشت عرضو هست سماوات و الارض، همه جهان هستی. بهشت، بهشت کره زمین نیست، بهشت باغ نیست. این نوشته یکی از همین مسیحی ها مشخص کرده که بهشت از مکزیک تا کاناداست، از این طرف هم اقیانوس اطلس تا این راکی مانتینز 20 میلیارد هم توش جا میگیره. قرآن میگه اصلا سماوات و الارض، همه کهکشان هاست. بهشت اصلا جایی نیست، همه هستیه. انسان آینده میتونه همه جا بره، قلمرو به انسان به همه جا هستش. خب حالا یه کسی دنبال حوریه، دنبال انگور و خرماست، دنبال سایه است، خب بله وقتی که همه جهان باشه بالاخره تو همه جهان پیدا میشه دیگه. ولی عرب 1400 سال پیش رو جز با اینا میشده رازیش کرد؟ نمیشده. به بچه تون شما میخواین نصیحتش بکنین، باید چی بهش بگیم؟ برات بستنی میخرم، برات نمیدونم عروسک میخرم، برات ماشین میخرم، بالاخره یه چیزی باید بگین که او خوشش بیاد. بچه دو سه ساله که نمیشه گفت برات مثلا کامپیوتر میخرم، میبرمت موزه یه نمیدونم کجا رو بهت نشون میده. خیلی قشنگ این رو مولوی توضیح میده، میگه دل که او بسته غم و خندیدن است، این دلهایی، این شناختهایی که بسته شدن اسیر غم و خندن، از یه چیزایی غمگین میشه، از یه چیزایی میخنده خوشش میاد. تو مگو کو لایق آن دیدن است، اون لایق همونه، بچه هم لایق همونی که بستنی برش بخری نیست. میگه آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. این دوتا چیزیست که خدا آریه گذاشته تو وجود ما، از یه چیزای خوشمون بیاد چیزای بدمون بیاد، ولی میگه این نیست موضوع. باغ سبز عشق، خود نگاه کنید چقدر زیبا اونا فهمیدن، 800 سال پیش اینو مولوی داره میگه، بهشت رو داره میگه. باغ سبز عشق، باغ سبز عشق کو بی منتهاست. از اون موقع فهمیده که آقا این باغ نیستش اصلا. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. انقدر نچسب جهنم به بهش، خیلی میوه های دیگه اونجا هست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. حالا عرفا تو قالب عشق گفتن، قرآن حب رو بیشتر میگه. او میخواد بگه مسئله بالاتر از این هست اصلا، او همیشه سبز، دیگه بهار و پاییز نداره. خیلی برای من جالب بود، دیدم که واقعا اون موقع اینا ذهنشون به این ابعاد عمیق این آیه قرآن رسیده. همین سخن حضرت علی است که میفرماند که یه عده‌ای خدا رو از ترس جهنم عبادت میکنن، این عبادت بردگانه که باید شلاق باشه تا کار کنن، بعضی هم از شوق بهشته، اینم عبادت تجاره، بیزنسیست دیگه، اینو میدیم عوضش اونجا باغ میگیریم، حوری میگیریم. بعضی هم خدا رو عبادت میکنن به شکرانه شناخته او، معنای شکر یعنی همون عشق البته، یعنی چون شایسته این کاره. البته منظور حضرت علی هم این نیست که بابا این حرفا رو بذارین کنار، بیش از همه خود حضرت علی از بهشت و جهنم گفتن. این دعای کمیل رو بخونین از اول تا آخرش اصلا همینه، ولی میخواد بگه که یه چیزی بالاتر از اینام هست. از سخنان خیلی زیبایی حضرت علی میگه خدایا اگه من رو هم تو جهنمم ببری، من همه اهل جهنم رو خبر میکنم که تو رو دوست دارم. ولی ما معمولا اگه کسی رو دوست داشته باشیم برای خودمون میخوایم، اگه بگیم ببینیم او جواب رد داده، چهار تا فحش هم بهمون داده، اصلا با اونم بد میشیم، چون منشأ خود آدمه. میگه همه اهل جهنم رو میگم که من عاشق تو هستم، یعنی اصلا دیگه از من اومده بیرون، اون دیگه عشقه که اگه تو جهنمم بره براش هنوز اون عشق مطرحه. دای کمیل هم میگه غیر از اینه، میگه لئن صبرت علی حر نارک، اگه خدای بفرزم تونستم این گرمای آتش رو تحمل بکنم، فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، چطور میتونم تحمل بکنم ندیدن کرامت تو رو، کیف اصبر علی النظر، نگاه به تو رو، نگاه به این کریمانه بودن تو رو، یا فکیف اصبر علی فراقک، فراقتو چطور تحمل بکنم، گیرم تونستم تا ابدم تو جهنم بمونم. نمیگه میتونم، به فرضم اگه اونو ترس تحمل کنم، درد فقدان تو رو، فراغ تو رو من چیکار میتونم بکنم. این دیگه رسیده به همون رضوان، براش اون مهمه، یعنی تا آدم مزهشو نچشه، عاشق نشه، چسبیده هنوز به چیزای خودی، ولی بالاخره چند درصد مردم به اونجا میرسن. و بعدم جهنم ها، نه اینکه از خدا بترسیم که ما رو جهنم میکنه، یا مثلا چهار رکعت نماز بخونیم که خدا خوشش بیاد ببره بهشت. قرآن میگه اصلا جهنم و بهشت کار خودتونه، اصلا عمل خودتونه، خدا به عنوان نظاماتیست که قرار داده. ما میگیم که ما رو میبرن تو بهشت، خدا میگه نخیر، بهشت سراغتون میاد. میگه ازلفت الجنت للمتقین، بهشت به متقین نزدیک میشه. درست مثل حالت غم و شادی، یه کسی دیگه در یه شرایطی قرار گرفته مریض میشه، انقدر ضعیف شده، میکروب برای غلبه میکنه یا شادی پیدا میکنه. اینا همش چیزیست که بیرون از ماست. چندین بار تو قرآن اومده میگه که بهشت به تو نزدیک میشه، میگه جهنمت آورده میشه، ما میگیم مردم میبرن تو جهنم میندازن، میگه و جی ایام ازن به جهنم، در قیامت جهنم آورده میشود. یوم ازن یتذکر الانسان، اون روز میفهمه، بیدار میشه. حالا من نمیخوام بگم جایی نیست، مکانی نداره، میخوام بگم اون تصور محدود فیزیکی به ما اینجوری هم گفتن برای فهم ماست. وگرنه آتش میگه درونتون شعله میکشه. نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، این آتش خدایی است که از دلتون داره طلوع میکنه، از اونجا ریشه میزنه. مثل آدم دیپرس بشه، ببرنش تو باغ بهشتم میخواد بشینه گریه بکنه، برای که همش تو خود ماست، تو دل ماست، از یه چیز درونیه، بیرونی نیستش. هرچی هست در واقع خودمون باید این رو موجباتش رو فراهم بکنیم. تعابیر خیلی عجیبی توی قرآن داره، هم به اصطلاح جهنم رو میگه آورده میشه یا براتون آشکار میشه اون موقع، یعنی نمیدیدید، برزت الجحیم، بارز میشه، آشکار میشه برای گمراهان. بهشت هم آیات زیادی است تو قرآن که میگه که این اعمال خودتونه، آدم ها تشکر میکنن بهشتی ها، خدای خیلی ممنون ما رو بهشت آوردی، میگه کار خودته، نتیجه عمل خودته. من یک دوتشو میخونم. تلکل، این زخرف آیه 72، تلکل جنت اللتی اورستموها، این بهشتی است که ارث خودته، به ما کنتم تعملون، به خاطر عملی است که مستمرن میکردی، این نتیجه عمل خودته. یا میگه اینم سوره زمر آیه 74، الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، هم داره خداییست که وعدش راست در اومد، به ما میراث داد این بهشت رو. از دعاهای حضرت ابراهیم هم هست، میگه خدای منو قرار بده، بجعلنی من ورثه جنت النعیم، منو از میراث بران بهشت قرار بده، که این ارث یعنی بهشت رو در واقع انسان ها در طول، حالا ما نمیدونیم 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال، یعنی از انسان های اولیه شروع کردن به ساختن بهشت، تسطیح اراضی کردن، جاده کشی کردن، زیربناشو درست کردن، این ساختمان بهشت داره ساخته میشه تا ابد. بهشتی است که همه جهانه، همه کسانی که در ساختن این بهشت سهیم بودن میرن تو اونجا. حالا هر کسی چقدر آجر گذاشته، چقدر سب، قرآن اینطوری میگه، میگه بهشت خودتون دارید میسازید، هر چقدر برای ساختمان اینجا زحمت کشیده باشید همونقدر سهم دارید دیگه، اگه کاری نکرده باشید خب نیستید دیگه، تو اون خونه راتون نمیدن. حالا تعابیر زیادی توی این جهت هست، من دو بخش داشت عرایزم که وقت دیگه گذشت، و بخش دومش بهشت رو در باور مسیحیان و یهودیان که اونا چگونه به این قضیه نگاه میکنند. حالا من اینا رو یاد داشتم کردم، اگه کسانی بخوان تعداد محدودی تکثیر شده، حالا میتونید اون خودتون دیگه بخونید. یه گزارشی در مجله نیوزویک بود چند سال پیش، من این رو داشتم و نگاه کردم و طبعاً خلاصه شد، دیدگاه های خودشون رو درآوردم که اونا چگونه نگاه میکنن به این مسئله. بر حسب اونچه که تو قرآن اومده، هم حضرت موسی و هم حضرت عیسی از قیامت، از بهشت و جهنم خیلی گفتن. قرآن میگه که حضرت موسی وقتی که خداوند در کوه طور او رو مخاطب قرار میده، اول خداوند خودش رو معرفی میکنه، انی انا الله، و بعد راجب آخرت میگه. ولی در مسیحیت و به خصوص یهودیت، نه که فاصله زمانی بیشترم بوده، اینا یواش یواش فراموش شده یا کمرنگ شده، الان خیلی به ندرت، خیلی کم توجه به آخرت، به بهشت و جهنم هست. میگن همین کار و زندگی خودمون خوب باشیم، همونه دیگه، بهشتم تو دنیا درست میکنیم. الان من نقل قولایی که از خودشون هست این تو آوردم، میتونید این رو خودتون ملاحظه بفرمایید که اونا راجع به این مسئله چگونه فکر میکنن. خیلی هم طبیعیه که ذهن بشر 2000 سال پیش با 1400 سال پیش خیلی فرق میکرده. این 600 سال فاصله یه آمادگی رو پدید آورده که بشر 6 قرن بعد یه چیزای دیگر رو بهتر بفهمه. یا بریم عقبتر، زمان حضرت موسی، طبیعتا انسانها خیلی ذهنشون ساده تر بوده. وقتی سالیان متمادی حضرت موسی باشون کار کرده، این همه معجزات رو دیدن، یه ملت اسیر و برده رو که شلاق بهشون میزدن اهرام بسازن، حضرت موسی نجات داده اینا رو، فرعون غرق شده، وقتی که خرشون از پل میگذره تا یه مردم میبینن که گوساله میپرستن، باز میگن که ما میخوایم گوساله بپرستیم. تا 10 روز حضرت موسی رفته کوه تور دیر میکنه، برمیگردن به همون گوساله پرستی. خب مردمی که انقدر کودکن، هنوز انقدر قدرت اراده ندارن، چطور میشه انتظار داشت که یه وعده هایی راجع به ابدیت، آینده رو تو ذهنشون نگه دارن؟ بنابراین یادشون رفته، اهمیت ندادن. ما خیلی چیزا هم از حضرت علی اینا هستش، خب میگن من انقدر حرف دارم تو نهج البلاغه، انقدر حرف دارم برای گفتن، کسی نیست که اینا رو بیاره بفهمه منتقل کنه. میگه هستن یه آدمای باهوش و زیرک، ولی میخوان اینا رو دکان دنیا بکنه، یعنی این دانش رو میخوان برای سوار شدن بر دیگران. یه بار کمیل رو گرفتن بردنش تو صحرا، میگه من انقدر حرف دارم بخوام بزنم، ولی نمیدونن نیستن این آدم هایی که خیلی حرف هم اونا زدن، ولی آدم های 1400 سال پیش باید اینا رو میفهمیدن، حفظ میکردن، میرسوندن به نسل امروز ما. بنابراین در سخنان اون پیامبران هم بوده، ولی اینا حفظ نشده و امروز هم فوق العاده کم رنگه، در حالی که یک سوم قرآن راجب این مسائله، راجب آینده است. من یه بار مثالی خدمتون زدم، بچه ها حافظه ندارن، نه دیروز یادشونه، نه اگه بگی فردا برات میخرم فردایی نیمده. هرچی سن میره بالاتر، هم از گذشته بیشتر نگه میداره تو ذهنیت خودش، و هم بعدهی که حالا یه هفته دیگه برات میخرم براش نقده. بزرگتر که میشه سال بعد برات میخرم نقده، 5 سال بعد عوضش میگیری دیگه نقد میشه. جوامع هم هرچی پیشرفته تر باشه، این ابعاد زمان براش گسترده تر میشه. قرآن که متأخره، یعنی دیرتر آمده، طبیعتا توجهش به اون ابعاد آینده نگر بیشتر بوده. حالا انشالله این بحث رو بعدن میتونیم باز کنیم، متاسفانه وقتی بلند نیست، تعداد محدودی 20 تا هستم، خیلی هم جمعیتون نیست، فکر کنم بیشتر برسه. اگر سوالی بحثی بود خدمتتون.